أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در کتاب سلیمان بن قیس جهاتی از بحث وجود داشت که جهت سوم این بود که آیا اصلا سلیمان بن قیس کتابی برای سلیمان بن قیس ثابته، یا این کتاب موضوع هست، جعلی هست، کتاب اصلی نیست. خب در این قسمت ادعایی که در کلام ابن قزاویری شده بود این بود که این کتاب جعلی هست، کتاب موضوع هست، لا ملیت فی ذلک، و قرائنی بر این امر دلالت داره. در مقام نقل، در مقام بیان قرینه و اماره بر وضع و دست بر وضع و جعل این کتاب، دو تا وجه را ذکر کردن. یکی این بود که در کتاب سلیمان بن قیس هست که محمد بن ابی برد پدرش را عند الموت موعظه کرده. یکی هم این بود که در این کتاب اومده که ائمه 13 تا هستند. البته در عبارتی که از ابن قزاویری نقل شده گفته شده بود که این مثل این اماران، مثل این اولی، مثل دومی و غیرها، غیر از این هم عبارت در عبارت غیرها داره. آیا این موجب، بله، این مقدار از اشکال موجب میشه که ما به این کتاب استناد نکنیم و کتاب را از حجیت میاندازه یا نه؟ نسبت به اشکال اول که محمد بن ابی بکر موعظه کرده، خب جواب داده شده به این که یه جوابی داده شده بود به این که معلوم نیست اصلا اون در اون نسخه محمد ابن ابی بکر باشه که ابوبکر را موعظه کرده، نه، ممکنه پسر عمرش باشه که عمر را موعظه کرده این در دیگه، یعنی معلوم نیست این. پس این که به صورت جزمی بگیم این کتاب اینجور داره، نه، ممکنه قضیه به نحو دیگه باشه. این یه جواب بود که این جواب را اشکال شده که این تعبیراتی که از اون نسخه نقل میکنن با این که موعظه کننده پسر عمر باشه سازگاری نداره. اون قضیه با یه تفصیلی نقل شده که اون تفصیل معلومه که ناظر به همون موت ابی بکر و موعظه‌ای که محمد ابن ابی بکر کرده. مگه این پس این جواب تمام نبود. جواب دیگه که در کلام مرموم خوبی بود این بود که خب این همین هم باشه، ولی کذب بودن، به دروغ بودن این را از کجا شما ادعا میکنید؟ ممکنه، بله، امریست که غیر عادی هست، خارج از مولد عادت، خرق عادت حساب بیشه، ولی این که تحقق نیافته، این ممکنه از باب کرامت تحقق یافته باشه. اینا این دلیل بر نفی او نداره، برهان بر عدم نداره. حالا علاوه بر این که اصل این که حالا اگه باشه در همه نسخ نیست، که ممکن در یه نسخه بوده که، اما اشکال دوم این بود که در روایات در کتاب سلیمان بن قیس این مطلب آمده که ائمه 13 تا امام هستن. خب این 13 تا بر امر برخلاف مذهب امامی اسفاعشریه هست که 12 امامه. این را چجور جواب بدیم؟ این دقیقا به دو وجه جواب داده شده. یک وجه این بود که اون چی که در کتاب سلیمان بن قیس اومده اینه که 13 تا امام هستن، اما این 13 تا بعد از رسول الله 13 تا هستن یا با خود رسول الله مجموعاً 13 تا باشه، چون ممکنه این 13 تا بودن از باب این باشه که از بله این 13 بودن این از باب این بیان شده که در مقام تعداد ائمه‌ای که از ولد اسماعیل هستن در اون مقام این مطلب گفته شده. خب از ولد اسماعیل بودن همونطور که منطبق بر ائمه اثناعشر میشه بر خود رسول الله صلی الله علیه و آله هم بعد اطلاق میشه سر میکنه روی انسان در مقام این جهته. بله بعضی ها این را ادعا کردن. فاضل تفریشی در به اصطلاح میرزا در رجال کبیرش این را ادعا کرده، فاضل تفریشی هم همین را به اصطلاح ادعا کرده. بله ممکنه از این باب باشه. آیا مطلب تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده که این ادعای فاضل تفریشی، فاضل استرابادی که صاحب وسایل هم البته همین را ادعا کرده، این ادعای اینها را ممکنه ما یعنی برای این ادعا شاهد هم وجود داره. شاهدش اینه که بله شاهدش اینه که نعمانی در کتاب ویبت از سلیم ابن قیس حدیثی را نقل میکنه، حدیث طولانی را نقل میکنه در اونجا اصطلاح در ذیل اون حدیث این مطلب هست که بعد از اینکه این جمله را بله امیرالمومنین علیه السلام این مطلب را در مورد این آیه در سوره حج این آیه را خوندن، بله به ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم خب سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم فقام در اون وقت وقتی که این آیه نازل شده فقام سلمان عند نزول فقال یا رسول الله من هؤلاء الذین انت شهید علیهم و هم شهدا علی الناس اینا کیا هستن که تو شهیدی بر او هستی لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علی الناس اونها هم شهید بر مردم هستن. اونا کی هستن؟ چه کسانی هستن؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که مقصود از این آیه ما 13 نفر هستیم. انا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله بذالک 13 انسانا انا و اخی علیان و 11 من ولده. اینا به عنوان 13 تا به این عنوان که این امام 13 امام یعنی 13 امام و 13 شهید به حسب اون تعبیری که در آیه شریفه اومده. و همینطور در کتاب غیبت نعمانی باز از سلیم ابن قیس این مطلب رو به این صورت نقل شده که بله داره که از سلیم ابن قیس این مطلب رو نقل میکنه که لما اقبل نامن سفین ما امیرالمومنین علیه السلام نزل غریبن من دیر نصارین از خرج علینا شیخ من الدیر جمیل الوجه حسن الهیئه و سمت معه کتاب حتی امیرالمومنین علیه السلام. بعد در اون کتاب این بود اون راهب نصرانی مثلا اومده خدمت حضرت و کتابی آورد در اون کتاب این بود 13 رجلا من ولد اسماعیل ابن ابراهیم خلیل الله من خیر خلق الله. اسم اینا اینه که اون 13 تا کیا هستن؟ یکی یکی شمرده رسول الله اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و احب من خلق الله الی و احب من خلق الله الی الله بعده علی ابن عمه لامه تا به این روایات اینجوری را در بله سلیم ابن قیس از سلیم ابن قیس در کتب دیگه نقل شده و هم در غیبت نعمانی نقل شده در کافی هم روایاتی به این عنوان داریم که سلیم ابن قیس مطالب را این مطلب را نقل کرده حالا برای از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از جای دیگه‌ای به این عنوان که ائمه 13 تا هستن، یعنی به نحوی که بر پیامبر و بر ائمه 12 منطبق باشه. این یک در حقیقت جواب از این شبهه. جواب دیگه اینه که بله در اینجا هست که 13 بله در اینجا هست که در کتاب سلیم سلیم ابن قیس این مطلب هست که ظاهرش 13 نفره، ولی عنوان 13 تا که نیست. که عنوانی که در این روایت هست اینه که امیرالمؤمنین و 12 فرزند و اولادش و 12 امام، مثلا امیرالمؤمنین و 12 امام. کلمه 13 به عنوانه که نیست که این 12 امیرالمؤمنین و مثلا بقیه علمه. به این عنوان، خب به این عنوان که شد، این مقدار ممکنه گفته بشه که منافات با اون چه که قطعی در مذهب امامیه اثنی عشری هست نداره. فقط از جهت تعبیر اینجور میکنه. همین بقول الان به صورت متعارف هم ممکن اینجور باشه که امیرالمؤمنین و ائمه 12گانه. ائمه 12گانه یعنی بقیه‌ای که به ذم امیرالمؤمنین علیه السلام مجموعاً 12 تا میشه. این مطلبی است که در بعضی از روایات دیگر در غیر کتاب سلیم ابن قیس هم این مطلب اومده. روایات اینجوری رو ما داریم. در خود کافی هم روایاتی به این عنوان اومده که 12 امیرالمؤمنین رو بعدش تعبیر 12 امام کرده. این بعد از امیرالمؤمنین تعبیر 12 امام یعنی مجموعاً با امیرالمؤمنین، نه اینکه نیست. پس این مطلب، این اشکال قابل جواب. این یک جواب، یعنی هر کدوم از اینا جواب مختص نسبت به اشکال اول و جواب مختص به اشکال دوم. یه جواب عامی و مشترک نسبت به هر دو اشکال داده میشه، به اینکه حالا اگه قبول کردی این دو تا مطلب در اون کتاب باشه، ولی مجرد اشتمال کتاب در دو قسمتش بل یک مطلب غیر صحیح، اینکه موجب نمیشه که ما بقیه کتاب را هم رفعیت از او بکنیم، به او اخذ نکنیم. اشتمال کتاب بر یک عمد در یا بعد دو هم این موجب اسقاط کتاب از حجیت نمیشه. بالاخره این مطلبی است که بعضی از مطالبی که در بقیه کتب هست، از کتب معتبره‌ای که همه اعتبارش را قبول دارن، حتی مثل کافی، در اونجا ممکنه بعضی از روایات یه جوری باشه که برخلاف مذهب حق باشه، ولی این مقدار کافی برای رفعیت از حجیت دید. پس این اشکال ابن قضائری که چون کتاب سلیم ابن قیس این مطالب را داره، پس این نشانه جعلی بودن کل کتاب هست، این اشکال تمام نیست. میمونه اون قسمتی که در عبارت ابن قضائری بود که داشت که این بله امارات جعلی و وضعی بودن کتاب، یکی جریان موعظه محمد بن ابی بکر، یکی هم جریان اشتمالش بر 13 امام در عبارت ابن قضائی داشت غیر ذالک یا غیرها در عبارتش بود، اونو بیان نکرد. این چیه؟ بعضی مثل صاحب قاموس الرجال گفتن که این اون غیر ممکنه، اون امر سوم ممکنه این باشه که در بعضی از کتب، در بعضی از کتب از سلیم ابن قیس این مطلب را نقل کردن، در بعضی از این مطلب را نقل کردن جریان تکلم امیرالمؤمنین علیه السلام با شمس را، که حالا قضیه در دو شمس باشه یا نه اون نمیده، ولی این که به عنوان قضیه تکلم امیرالمؤمنین با شمس را، این را در بعضی از کتب از کتاب سلیم ابن قیس نقل شده. تکلم شمس با امیرالمؤمنین در اینجا در قاموس داره که از عیون المعجزات، کتاب عیون المعجزات که مال شیخ حسین ابن عبدالبها معاصر سید مرتضی، در اون کتاب از کتاب سلیم ابن قیس این جریان تکلم را نقل کرده. ابن قضائری حتما گفته این امر باطل از جهتی که رو همون نظر عامش که در باب غلو مشربش در صدق غلو و در نسبت دادن افراد به غلو در این قسمت نظر وسیعی داشت، موارد متعددی را، این قضیه را هم که از باب غلو و اینا حساب کرده، گفته که اینم اماره تکذیبه. بلا مورد دیگه‌ای غیر از اینها به عنوان یک مطلب باطلی باشه چنین چیزی در در کتاب سلیمان قیس مطلبی پیدا نشد. فقط اون همین دوتا بود به اضافه اینی که بعضی کتب دیگه ازش نقل کردن، اما اونی که به عنوان کتاب سلیمان قیس اصلا فعلا در دسترس هست یا در پیش دیگران بوده، مطلب اضافه غیر از اون دوتا نداشت. بقیه مطالبش بالاخره مطالبی است که به عنوان مطالب منقول از ائمه علیهم السلام یا از اصحاب خاص و اینها نقل شده که بلکه در بعد که و در حقیقت به امام اسناد داره میشه و دلیل بر خلاف نداریم، بلکه با متون بقیه روایات سازگاری داره. خود همین کتاب، چون تعبیری که در مورد چیز کتاب سلیم ابن قیس اینا هست در بعض جا داره که مرحوم مجلسی یا دیگران مثلا پشت کتاب اینا تعبیراتی نوشتن که نشون دهنده اهمیت این کتاب بین شیعه بوده، که این تعبیرم اونجا داره که بله روی عن صادق علیه السلام انه قال من لم یکن عنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم ابن قیس الهلالی فلیس عنده من امرنا شی فلا یعلم من اسبابنا شیعا و هو ابجد و شیعه و هو سر من اسرار آل محمد علیه السلام. این تعبیر را به عنوان نظر نوع محدثین بوده و به عنوان روایت از امام صادق علیه السلام هم نقل شده. در متن کتاب سلیم ابن قیس مطالبش همون مطالبی است که یا در بقیه روایات هست یا مثلا اگه مطالب اختصاصی هم داره ولی بر طبق همونی است که در بقیه روایات هست، دلیل برخلاف نداریم، بلکه ظاهرش اینه که همین مطلب همین است که از امام علیه السلام صادر شده. این اشکال، پس اشکال ابن قضائری در این کتاب جعلی هست که کتاب موضوع هست، این اشکال تمام نیست. بله، به خاطر اینکه وجود این دو مورد یا سه مورد فی حد نفسهی جواب داره، به عنوان اشکال تلقی نمیشه. اگر هم تصحیح نتونستیم بکنیم این سه مورد را، مجرد اشتمالش بر سه تا مطلبی که به نظر ما صحیح نمیرسه، این دلیل بر جعلی بودن و وضعی بودن، موضوع بودن کتاب سلیم ابن قیس نیست. این جهت سوم البته. جهت چهارم از بحث که در میان این جهات مهمتر هست اینه که حالا فرض کردیم که کتاب سلیم ابن قیس یک کتابی داشت، حالا اسمش چی بود، اسم خاصی داشت، یا اونی که الان چاپ شده سر زبان ها هست اسرار آل محمد، از این تعبیر روایت امام صادق علیه السلام گرفتن، علایالن اگر ما قبول کردیم که سلیم ابن قیس یک کتابی داشت، ولی مجرد کتاب داشتن سلیم ابن قیس که باعث نمیشه ما به اونچه که از کتاب او نقل میشود اعتماد بکنیم. باید اون کتاب به سند صحیح به ما برسد یا به کسی برسد که ما به گفته او اعتماد داریم او نقل بکنه یا به خود ما برسیم. مجرد ثبوت یک کتاب و یک تألیف از سلیم ابن قیس که موجب صحت استناد به استدلال به ما نسب الی سلیم، کتابی که نسب الی سلیم که نمیشه، رو این حساب باید به اصطلاح سندش را ما احراز بکنیم، سند تام هست. در این قسمت اشکال شده به اینکه ثبوت کتاب کافی نیست، چون سند تا اون کتاب ثابت نیست. به چه جهت ثابت نیست؟ به وجوهی اشکال شده. یه اشکال عبارت از اینه که بله، بعضیا که مرحوم علامه نقل میکنه در خلاصه از عقیقی، گفتن که این کتاب سلیم ابن ویش راوی وحید این کتاب فقط ابان ابن ابی عیاش هست، ابان ابن ابی عیاش هست که در او شخص ضعیفی هست و به او نمیشه اعتماد کرد. خب این کتابی که از همون اول به ادعای ابان ابن ابی عیاش به نسل بعد رسیده، این فایده نداره. بله، برای ما به عنوان کتاب حجت حساب نمیشه. ابان ابن ابی عیاش توثیقی نداره، روی حساب روایت هم این بله این شخص ضعیفی است. کتاب سلیم به این وسیله قابل استناد برای ما نیست. راوی کتاب سلیم ابن قیس ابان ابن ابی عیاش، اینم فرد ضعیفی است. این یک اصطلاح یک حرف که این مطلب در کتاب این مطلب بله این به عنوان یک اشکال از خود ابن غزایری هم نقل شده که راوی منحصر این کتاب ابان ابن ابی عیاش است که شخص ضعیفی است. و از این اشکال اینجور جواب دادن که اینطور نیست، راوی کتاب سلیم منحصر در ابان ابن ابی عیاش نیست، بلکه یکی از طرق و یکی از روات ابان ابن ابی عیاشه. طریق دیگه‌ای برای کتاب سلیم ابن قیس وجود داره که در او ابان ابن ابی عیاش وجود نداره، ابی عیاش نیست. این از کجا میگید؟ چون هم مرحوم نجاشی هم مرحوم شیخ وقتی سلیم ابن قیس را مطرح کردن، در بیان سند به کتاب در بیان سند به کتاب او دو تا طریق ذکر کردن. بله، دو تا طریق ذکر کردن که یک طریقش ابان ابن ابی عیاشه، ولی طریق دیگه ابان ابن ابی عیاش نیست در او. بله، در طریق نجاشی در مورد سلیم ابن قیس داشت که لهو کتابون یکن نا ابا صالح اخبرن علی ابن احمد قمی قال حدثنا محمد ابن حسن ابن ودید حدثنا محمد ابن ابی القاسم ماجید وی محمد ابن علی سیرفی ان حماد ابن ایسا و عثمانی ابن ایسا قال حماد ابن ایسا به حدثناه قال حماد بن عیسا حدثناه، عبارت اینه، حدثناه ابراهیم ابن عمر یمانی عن سلیم ابن قیس بالکتاب. حدثناه و بالکتاب دیگه اگه زمین کتاب بعد باشه دیگه زمین رو قبل نمی کنه. یعنی حدثناه و عبارت مثلا حدثنا ابراهیم ابن اگه باشه حدثنا ابراهیم زمین در حدثنا نباشه عبارت صاف. حالا مشکل نیست. علایال مقصود اینه که حماد بن عیسا میگه من از ابراهیم ابن عمر یمانی نقل میکنم. از به حسب عبارت نجاشی سند تا سلیم ابن قیس در او ابان ابن ابی عیاش وجود نداره. شیخ طوسی هم در شیخ طوسی هم وقتی در فهرست سلیم ابن قیس را نقل میکنه اینجور ترجمه میکنه، اینجور میگه یکن نا ابا صادق لهو کتابون اخبرنا بهی ابن ابی جید، از محمد ابن حسن ابن ولید، از محمد ابن ابوالقاسم ماجیلوی، از محمد ابن علی سیروفی، از عثمان، از حماد ابن ایسا و عثمان ابن ایسا، از عوان ابن ابی عیاش، انها این سند اول حماد، از عوان، از سلیم، ولی بعد داره و رواه و حماد ابن ایسا، از ابراهیم ابن عمر یمانی، انها طریق دومش ابراهیم ابن عمر یمانی است. اینجور نیست که راوی کتاب منحصر در عوان ابن ابی عیاش باشه که به خاطر ضعف او این کتاب قابل استناد نباشه. سند دیگه هست که اون سند دیگه ابراهیم ابن عمر یمانی هست، ولو ابراهیم ابن عمر یمانی خود ابن قزایری این رو هم تضعیف کرده، ولی چون تضعیفات ابن قزایری میگن اونی که نقل شده اون اعتبار نداره چون کتابش به اون صورت به طریق معتبر به ما نرسیده، در مقابل توثیق نجاشی، نجاشی ابراهیم ابن عمر یمانی رو توثیق کرده. خب پس اینجا راوی کتاب سلیم، راوی اول کتاب فقط عوان ابن ابی عیاش نیست، یک شخص ثقه‌ای هم به عنوان راوی هست که ابراهیم ابن عمر یمانی باشه. پس به خاطر راوی اول کتاب، سند کتاب مخدوش نیست. اشکال در حقیقت اشکال اول در جهت راوی بود که راوی اول کتاب شخص ضعیفی است. وقتی راوی اول ضعیف باشه دیگه ما سند به اون کل کتاب نداریم. این اشکال اول. جوابش این شد که نه، راوی اول خصوص عوان ابن ابی عیاش نیست، در کنار او، در عرض او ابراهیم ابن عمر یمانی هم هست. آیا ابراهیم ابن، اینجا یه بحثی شده که آیا ابراهیم ابن عمر یمانی میتواند از سلیم ابن قیس نقل بکنه یا نه؟ بعضیا استغراب کردن، گفتن بعیده، استبعاد کردن، ولی خب این حرف تمام نیست، به جهت اینکه گفتن ابراهیم ابن عمر یمانی از کسان نیست که در بله از اصحاب امام باقر علیه السلام هست. عادتا امکان نقل از سلیم ابن قیس را داره به جهت طبقات و سلسله روات، در حدی هست که بتونه از سلیم ابن قیس نقل بکنه، اونقدر دور نشده از زمان سلیم ابن قیس اینا. پس اشکال اول که راوی اول کتاب منحصر است در عوان ابن عیاش، ابی عیاش ضعیف، این اشکال تمام نیست. اشکال دوم که اشکال اساسی باز در همین جهت هست، برای این باید جواب پیدا کنیم، عبارت از اینه که ما حتی راوی اول رو هم درست کردیم، ولی در مجموع فقط ما برای استناد به یک کتاب نباید به وثاقت و اعتبار راوی اول کتاب، بلکه تمام افرادی که در سلسله سند هستند، تمام افراد باید مورد اعتبار و ثقه باشند تا به اصطلاح روایت از کتاب حجت باشد. خب اینجاست کتاب سلیم ابن قیس را که شما میگید که در وسائل از کتاب سلیم ابن قیس نقل کرده، در صورتی نقل وسائل برای ما حجت هست که سند صاحب وسائل، سند صاحب وسائل تا سلیم ابن قیس همه ثقه باشن، تا اون نفر آخر که ابراهیم ابن عمر یمانی باشه. ولی اگر این سند در قسمت‌های اول مشتمل بر ضعف باشه فایده نداره، که این مقدار مشکل را حل نمی‌کنه. و اینجا اونی که واقعا اتفاق افتاده اینه که صاحب وسائل که کتاب سلیم ابن قیس را نقل می‌کنه، صاحب وسائل که کتاب سلیم ابن قیس را نقل می‌کنه، سند صاحب وسائل به کتاب سلیم ابن قیس چجوری به دست آوردید؟ ما چند تا سند، چند جور سند برای صاحب وسائل میتونیم پیدا کنیم، چون صاحب وسائل این کتاب سلیم ابن قیس را به خصوصی برای او سند ذکر کرده، یک سند عام هم در فایده خامسه داره که اون سند عام تا شیخ طوسی میره، از شیخ طوسی به بعدش هم باید به فهرست مراجعه بکنیم، اون بعدش هم زعیمه بکنیم. خب اینجا ما در مجموع به اسنادی که در وسائل برای کتاب سلیم ابن قیس وجود داره ما مراجعه بکنیم، هیچ یک از این اسناد تا آخر تماما صحیح نیستن، چون در خود اونی که در خود کتاب سلیم ابن قیس داره، اونی که صاحب وسائل در همون جایی رو که طرق در فایده خامسه که طرق نقل میکنه، طریق رابع و اربعونش اینه که به نروی کتاب سلیم ابن قیس بالاسناد سابق الی نجاشی، اون اسناد قبلا تا نجاشی رو درست میکنه، بعد داره که اخبرنا علی و اون بعدش هم عبارت نجاشی رو نقل میکنه راجع به سلیم ابن قیس که اخبرنا علی ابن احمد قمی، محمد ابن حسن ابن بدی، محمد ابن ابوالقاسم ماجیدوی، محمد ابن علی سیروفی. این محمد ابن علی سیروفی که ابو سمینه باشه شخص ضعیفی است. خب به حساب این سند که صاحب وسائل داره از محمد ابن از سلیم ابن قیس نقل میکنه، این وسط شخص ضعیف محمد ابن علی سیروفی هست. در کنار او در طریق 45 اون رابعه و اربعه بود، 44 بود، 45 اون را هم اونجا هم باز میگه کتاب سلیم ابن قیس را من از بله کتاب سلیم ابن قیس را از شیخ طوسی نقل میکنم، از شیخ طوسی نقل میکنم. بعد اونجا در ادامه عبارت اینجور داره که به اسناد سابق ان شیخ طوسی ان ابن ابی جید، همون حرف فهرست، ان محمد ابن حسن ابن ولید به سند مذکور از حماد، محمد ابن حسن ولید از حماد، حماد اون در سند نجاشی قبلا بود که محمد ابن حسن ولید از حماد که بخواد نقل بکنه واسطه او محمد ابن ابوالقاسم ماجیلوی و محمد ابن علی سیروفیه، اون سند این واسطه اونجا هم هست. علاوه بر این که در اونجایی هم که از شیخ نقل میکنه، اینی که اینجا آورده بحث به طریق 45 اینه که محمد ابن حسن ولید به سند مذکور که همون طریق 44 باشه از حماد و عثمان ابن عیسی ان عبان ابن ابی عیاش ان سلیمه. این طریقی که داره اون در او عبان ابن ابی عیاش واقع شده، از سلیمه ابن قیس نقل میکنه. خب پس اینجا به لحاظ این سندی که به خصوص صاحب وسائل برای کتاب سلیمه ابن قیس نقل شده، به لحاظ این سند خاص که این مشکل وجود داره، محمد ابن علی سیروفی که همون ابو سمینه باشه در اینجا هست، به حسب طریق عام که صاحب وسائل میگه همه کتب را من به این طریق نقل میکنم تا شهید ثانی، از شهید ثانی هم تا شیخ طوسی، همه این کتب را به این طریق نقل میکنم، اون طریق عام هم تا شیخ طوسی سند را درست میکنه، ولی از شیخ طوسی به صاحبان اصلی کتاب مثل علی ابن جعفر، مثل سلیم ابن قیس، مثل بزنطی، از اونجا به بعد را ما باید نگاه بکنیم به سند شیخ در فهرست. خب در سلیم ابن قیس گفتم من همه کتاب را از جمله این کتاب سلیم ابن قیس را از شیخ نقل میکنم، ولی شیخ به چه وسیله نقل میکنه؟ شیخ طریقش را دوباره در فهرست گفته دیگه. طریق شیخ در فهرست هم که الان خوندیم که دو تا سند بود، یکیش حماد از ابراهیم ابن عمر یمانی از سلیم، طریق دیگه حماد از عبان ابن ابی عیاش، دو تا طریق شیخ ذکر کرده در فهرست، ولی هر دو طریق قبل از حماد محمد ابن علی سیروفی هست، هر دو طریق شیخ محمد ابن علی سیروفیه. وقت اشکال این میشه که ما نسبت به طریق سلیم، نسبت به کتاب سلیم ابن قیس برای صاحب وسائل یه طریقی که همه واسطه ها، همه افراد سلسله معتبر باشن پیدا نمی کنیم، نه به حسب طریق عام صاحب وسائل، نه به حسب طریق بله نه به حسب طریق نه به حسب طریق خاصی که در صاحب وسائل در خصوص کتاب سلیم ابن قیس نه فرموده. به این ما نمیتونیم به این صورت مشکل را حل بکنیم. خب این اشکالی است که در حقیقت اشکال دوم که مجرد وجود کتاب از سلیم ابن قیس سره به تألیف این کتاب به وسیله سلیم ابن قیس به تنهایی مشکل را حل نمی کنه. ما در استناد به کتاب باید سند معتبر داشته باشیم. سند معتبر اینجا وجود نداره. آیا راهی برای این هست که ما یه سند پیدا کنیم در این جهت یا نه؟ بعضی از محققین گفتن ما در اینجا از قاعده ترکیب سند میتونیم یک سندی برای صاب وسائل به کتاب سلیم ابن قیس به دست بیاریم. از راه ترکیب سند، قاعده ترکیب سند اینه که در بعضی از جاها ممکنه یک سند به تنهایی مشکل باشه، یعنی درش یک نقصی باشه، یک شخص ضعیفی باشه، ولی ما با مراجعه به دو تا سند دیگر که دو تا سند دیگر اون دو تا را رو هم دیگه میذاریم، از اون دو سند یک سند مرکب پیدا میکنیم که سند تام باشه. این ازش تعبیر میکنه به قاعده ترکیب سند. اصل این بحث را مرحوم کلواسی در کتاب سماع المقال اصل این مطلب را ایشون اونجا فرمودن که ما به اصطلاح از راه در بعضی از جاها از سند فهرست میتوانیم با ترکیب سند تام درست بکنیم. البته اونجا داره که این وجهی است که بعضیا اصل تفتنش مال فاضل استرابادی هست. بعضی از محققین مثل شیخ محمد در کتاب استقصا این را این حرف را قبول کرده. خود کلباسی هم گفته ما این راه را میتونیم انجام بدیم. با عنوان مثال اینجور گفتن مثلا طریق صدوق به عبید ابن زراره تمام نیست، طریق صدوق به کتاب عبید ابن زراره تمام نیست، چون در آخرای سند حکم ابن مسکین است، حکم مسکین بساقت ندارد. روی این حساب چون لم یذکر فر رجال به مدهن ولاغت، روی این حساب این طریق فایده نداره. ولی ما می توانیم با مراجعه به فهرست برای صدوق برای مرحوم صدوق تا عبید ابن زراره یه سند صحیح پیدا کنیم. چجوری سند صحیح پیدا می کنیم؟ میگیم که در اینجا در به فهرست که مراجعه بکنیم میبینیم که ما الان دنبال این هستیم که برای صدوق سند صحیح تا عبید ابن زراره پیدا کنیم. میگه ما به فهرست شیخ که مراجعه بکنیم، در فهرست شیخ به کتاب عبید ابن زراره سند نقل کرده. سند اگر از طریق صدوق بود خب ما مستقیما همین سند رو از اینجا میگرفتیم دیگه احتیاج به جای دیگه نداریم. ولی در فهرست به عبید ابن زراره که سند نقل کرده صدوق در سند نیست، بلکه عبدالله ابن جعفر همیری در سنده. در اونجا در فهرست برای عبید ابن زراره سندی را نقل کرده که اون سند نجاشی در عبارت نجاشی در ترجمه عبید ابن زراره گفته اخبرنا عدت من اصحابنا از احمد ابن محمد ابن یحیی از عبدالله ابن جعفر. اونجا تا عبدالله این طریق به عبید از عبدالله ابن جعفر میگذرد، طریق به عبید از عبدالله ابن جعفر میگذرد. بعد ما بیاییم به فهرست شیخ طوسی مراجعه بکنیم، میبینیم که شیخ طوسی تمام کتب و روایات عبدالله ابن جعفر را از طریق صدوق نقل میکنه، در صدوق در واسطه است تا عبدالله ابن جعفر. از یک طرف عبدالله ابن جعفر به حسب سند نجاشی راوی کتاب عبید ابن زراره است. از عبدالله ابن جعفر تا عبید ابن زراره تام هست، حکم مسکین هم در سندش نیست. خب ما در اینجا از ترکیب این دو سند با هم از به اصطلاح سند برای کتاب عبید پیدا میکنیم. میگیم که در کتاب نجاشی از عبدالله ابن جعفر به بعد راوی کتاب عبید عبدالله ابن جعفره، عبدالله ابن جعفر به بعد که تمامه. ما باید یه سندی پیدا کنیم برای صدوق تا عبدالله ابن جعفر. اگه سند صدوق تا عبدالله ابن جعفر هم که از کتاب فهرست پیدا میکنیم، پس اونی که از فهرست گرفتیم یک تکه اول سند که از سند صدوق تا عبدالله ابن جعفر باشه، این رو از فهرست اخذ میکنیم. از عبدالله ابن جعفر تا عبید ابن زراره هم که از عبارت نجاشی میگیریم، از ضم این دو قسمت سند به هم دیگه یه سند کامل برای صدوق تا عبید ابن زراره درست میشه. گفتن ما از با ترکیب سند در بعضی از موارد میتونیم سند تام پیدا کنیم. بعض از محققین اینجا گفتن که ما همین طریق را میتوانیم راجع به کتاب سلیم ابن قیس پیاده بکنیم. چرا؟ به این تقریب که اینجا کل بلشه متاب وسائل غیر از این طریقهایی که داره، یه طریقی، یه اجازه برای فاضل مشهدی داره که در اونجا کتاب سلیم ابن قیس را از طریق کلینی نقل میکنه. با مراجعه به اون سند ما میتونیم یه سند ترکیبی درست کنیم. حالا چی بگیم؟ اینو بعد با تعویض سند، اینو یه دقیقه، این تعویض یه سند جدیده. تعویض سند کل سند را چیز کنیم، یه سند دیگه اضافه کنیم. این نه، این در حقیقت از ترکیب دو سند یه سند سومی در حقیقت. این سند موجود سند ضعیفی است، از ترکیب دو سند یه سند دیگه برای اون درست شد. ولی سند این هم از اقسام تعویض سند در حقیقت. ولی فرقش اینه که دو تا سند مستقل رو ما تکه تکه میکنم که